با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
مشغول همچنان ادامه دادن سرگذشت عباس مسعودی هستیم، اگر اجازه بدین من بخونم.
لطف میکنید. خواهش میکنم.
متشکرم. جانوسیارها و ماهیارها در داستانهای ملی ما آمده و فردوسی بزرگ هم در شاهنامه خود آورده که در هنگام حمله اسکندر مقدونی به ایران بعد از شکست سپاهیان ایران در جنگ ها دو تن از ندیمان و ملازمان دارا یعنی داریوش سوم هخامنشی برای جلب عنایت اسکندر به سبب نزدیکی که با داریوش داشتند در فرصتی مناسب به سراپرده او رفتند، او را کشتند، سرش را نزد اسکندر بردند. اسکندر به جای آنکه خوشخدمتی آنها را ارج بگذارد و به آنها پاداش بدهد، فرمان داد هر دو را به جرم کشتن مخدوم خود به قتل رسانیدند. اما اسکندرهای قرن ما با عاملان خود رفتاری دیگر داشتند. تمام اعضای شورای عالی جنگ که فرمان انحلال ارتش ایران را امضا کردند درجه و مقام گرفتند. تنها سلشگر کریم بوزرجمهری که تا آخر نسبت به رضا شاه وفادار بود بازنشسته شد. سلشگر احمد نخجوان که سالها کفیر وزارت جنگ بود در کابینه بعدی وزیر جنگ شد. سرتیب علی ریاضی که رئیس رکن دو ستاد ارتش بود، اول معاون ستاد ارتش، سپس سلشگر و رئیس ستاد شد. بقیه هم همانطور. رضا شاه تا آن روز نمی‌دانست فرماندهانی که آن همه نسبت به آنها اعتماد داشت و در حقیقت مأمور بودند 20 سال با خوشمقدمتی اطمینان او را جلب کنند تا لحظه حساس وظیفه خود را نسبت به ارباب اصلی انجام دهند. وقتی رضا شاه تصمیم گرفت به اتکای باقی مانده ارتش از متفقین ادعای ترانزیت کند، آن لحظه حساس فرا رسید. نکته دیگری که در این زمینه میتوان یادآوری کرد آن که در روز اول جنگ که قرار شد از تهران اسلحه و مهمات به مقصد شهرستانها فرستاده شود، بعدها فاش شد که در بسیاری موارد توپها را به شمال فرستادند و گلوله هایش را به جنوب. همینطور بود درباره مسلسلهای ضد هوایی و خمپاره اندازها. جانوسیارها و ماهیارها فقط در یک دوره فعالیت نداشتند. این هم شعری از شاعری درباره آنها. شرط عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن، یا ز جانان یا ز جان بایست دل برداشتن. نوجوان مردی است چون جانوسیار و ماهیار، یار دارا بودن و دل با سکندر داشتن. رادیو لندن بی بی سی، رضا شاه و عباس مسعودی. دولت فخیمه انگلستان وقتی احساس کرد با بودن رضا شاه نمیتواند به همه اهداف خود برسد، تصمیم گرفت او را از صحنه خارج کند. خودشان او را آورده بودند، حالا هم خودشان میخواستند او را ببرند. رضا شاه سال 1320 با رضا خان سال 1299 که او را برای کودتا انتخاب کرده بودند و همچنین با سردار سپه سال 1304 که با جلوس او به تخت سلطنت موافقت کرده بودند تفاوت بسیار داشت. در سالهای آخر او خودش را از جورج ششم پادشاه انگلستان و امپراتور هندوستان و رئیس جمهور امپراتوری فرانسه هم بالاتر می دانست، به طوری که این دومی را وادار کرده بود از او عذرخواهی کند. آنها می‌خواستند حال که متحمل خطر شدند و به ایران حمله کردند، از راه‌های ایران و از راه آهن ایران به طور رایگان استفاده کنند. با بودن رضا شاه این کار امکان پذیر نبود. آنها برای منافع خود در گذشته پادشاهی چون ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه، ویلهلم دوم امپراتور آلمان را از سلطنت عزل کرده بودند. رضا شاه در مقابل آنها اهمیتی نداشت. سیاستمداران انگلیسی تصمیم گرفتند برای این منظور فقط از نظامی‌ها، از سیاستمداران و از مطبوعات ایران استفاده نکنند. حربه آنها این بار رادیو لندن یا بنگاه سخن پراکنی انگلستان بود. فرستنده رادیوی انگلستان از همان زمان بی بی سی نامیده می شد، ولی این نام در آن سالها در ایران رایج نبود. ایرانی ها این فرستنده را رادیو لندن می نامیدند. رادیو لندن از روز هجوم متفقین به ایران کار خود را علیه دولت ایران با یک برنامه ریزی دقیق آغاز کرده بود، ولی اکنون می‌خواست با یک برنامه‌ریزی حساب شده کار رضا شاه را تمام کند. عباس مسعودی در یادداشت‌هایش درباره مطالبی که رادیو بی بی سی علیه رضا شاه پخش می‌کرد چنین نوشت: دیگر حملات و تعرضات شدیدی بود که از رادیو لندن به گوش ملت ایران می‌رسید و مردم را علیه رضا شاه می‌شوراند. بزرگترین نقطه ضعفی که رضا شاه از چند سال بعد از سلطنت پیدا کرده بود تملک زیاد او بود که در این خصوص خیلی حریص شده بود. این خیانت را در حقیقت چند تن از نزدیکان او مرتکب شدند و به قدری او را تشویق و ترغیب و تحریص به خرید املاک نمودند و به اندازه‌ای دایره تملک او وسعت یافت که از هر گونه اجحاف و تعدی نسبت به مالکان و مردم بی اطلاع ماند و رفته رفته خرید ملک و توسعه دایره ملکداری عادت ثانوی شاه شد و نواحی بسیاری را در شمال و غرب و شمال شرق ایران مالک شد و در بین ماموران املاک هم اشخاص جابری بودند که برای آباد کردن املاک شاه به مردم تعدی می نمودند و به آنها فشار وارد می ساختند و همین مسئله بر عدم رضایت عمومی کمک می‌کرد. عباس مسعودی در دنباله این یادداشت درباره حملات بی بی سی نوشت: این نقطه ضعف شاه به دست رادیو لندن افتاد. هر شب ساعتی پیرامون آن حرف زد، حرفایی که به دل می‌نشست و در افکار مردم رخنه و نفوذ می‌کرد. بی بی سی معایب و مزار ملکداری رضا شاه را می‌گفت. ساختمان‌های بزرگ و عالی و مهمانخانه ها را تشریح می نمود، از کاخ ها و امارت هایی که در تمام طول شمال ساخته شده بود صحبت می کرد. در دنبال آن از گرسنگی و فقر و بدبختی و بیماری مردم بحث می کرد و آن را نتیجه سوء رفتار رضا شاه و ملکداری و ثروتمندی او می دانست. این سخن پراکنی ها تأثیر عمیقی در مردم بخشید، زیرا حرف های رادیو لندن با حقیقت وفق می کرد. در مقابل این حملات هم هیچ گونه دفاعی نمی شد، یعنی فقط معایب زیر ذره‌بین گذاشته می شد و بزرگ می گشت بدون آنکه کمترین ذکری از محسنات و خدماتی که رضا شاه کرده بود بشود، چون رژیم حکومت طوری بود که کمترین صدایی از کسی در نمی آمد. این روزنه‌ای که به وسیله رادیو لندن باز شده بود مورد استقبال بسیاری از مردم واقع گردید و عده کثیری را تحت تأثیر قرار داد. عباس مسعودی شاید نمی‌دانست که مردم در همان زمانها هم روزنه‌هایی برای بیان نارضایی‌های خود پیدا می‌کردند. به یاد دارم در آن سال‌های نوجوانی که گاهی با خانواده از گیلان به مازندران می‌رفتم، دیر وقت‌های شب صدای غم‌زده خواننده‌ای از دور به گوش می‌رسید که با آهنگی حزین ترانه‌ای می‌خواند که اکنون فقط یک سطر آن را به خاطر دارم و می‌نویسم: آمل مال شاه، بابل مال شاه، نامزد بازی خوشه کی جای در وقت نشا. و دیگر آن که در مقابل جورج ششم که لقبش پادشاه انگلستان و امپراتور هندوستان و سرزمین‌های ماورای بهار بود، برای رضا شاه ساخته بودند: پادشاه ایران و امپراتور مازندران و زمین‌های ماورای دهات. عباس مسعودی در خاتمه این یادداشت‌ها نوشت: البته اگر مردم، مطبوعات و نماینده‌های مجلس از رضا شاه دفاع می‌کردند و رادیو لندن را مورد حمله و انتقاد قرار می‌دادند، این سازمان ناچار می‌شد در روش خود تغییر بدهد. ولی در آن موقع حساس هیچ کس از رضا شاه دفاع نکرد و رادیو بی بی سی همچنان به حملات خود به رضا شاه ادامه داد. نوشته مسعودی درباره بی بی سی در اینجا به پایان رسید. هیچ کس از رضا شاه دفاع نکرد. تنها کسی که علیه بی بی سی عکس العمل تند نشان داد خود رضا شاه بود، به طوری که در همان زمان گفته میشد یک بار که بی بی سی او را مورد حملات سخت قرار داده بود، با لگد چنان ضربه سختی به دستگاه رادیو وارد ساخت که گیرنده بزرگ مکعب شکل و چوبی رادیو صدها قطعه شد. رضا شاه که نمی توانست انتقام خود را از جورج ششم پادشاه انگلیس، از وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس، از آنتونی ایدن وزیر خارجه انگلیس و از گوینده های بی بی سی بگیرد، انتقامش را با خرد کردن رادیو از آن دستگاه بیروح ولی وراج گرفت. رضا شاه یکی یکی پایگاه های قدرت خود را از دست می داد، اما هنوز حاضر به تسلیم نبود. دو سه روز بعد از هجوم متفقین به کشور، وقتی مشاهده کرد ارتش در شمال و جنوب متلاشی شده و متفقین تهدید به اشغال تهران می کنند، تصمیم گرفت به اصفهان برود و پایتخت را به آنجا منتقل کند. اما وقتی دید محمد علی فروغی نخست وزیر جدید با قبول ترک مخاصمه متفقین را راضی کرده در همان مناطقی که هستند متوقف شوند، روحیه خود را بازیافت. دومین ضربه که به او وارد شد انحلال غیر منتظره ارتش در تهران به وسیله وفادارترین فرماندهانش بود. در این مورد هم همین که از شوک اولیه خارج شد، بلافاصله با فرستادن عده‌ای دژبان به وسیله موتورسیکلت و کامیون به اطراف تهران توانست حدود 1000 تن از سربازان آواره را جمع‌آوری کند و با کمک نیروهای انتظامی مانند پلیس و امنیه یا ژاندارمری و دادن اختیارات به سپهبد امیر احمدی فرماندار نظامی قدرتمند تهران به امنیت پایتخت سر و صورتی بدهد. سومین ضربه‌ای که به او وارد شد حملات بی بی سی بود. رضا شاه که طی 16 سال سلطنت جز تعریف و تحسین و تملق سخنی نشنیده بود، اکنون شدیدترین اتهامات از سوی این فرستنده به او وارد می شد و از دست او جز خورد کردن رادیو کاری بر نمی آمد. اما ناسزا شنیدن برعکس تملق است. شخص از تحسین و تملق سیر نمی شود، در صورتی که سختی ناسزا همان آغاز کار است. وقتی تکرار شد عادی می شود، به ویژه آنکه این صدا از خارج باشد. در داخل کشور هنوز از مردم و از نمایندگان مجلس صدایی علیه او شنیده نمی شد. مطبوعات هم کلامی علیه او نمی نوشتند. با این وضع نه او به فکر کنارگیری بود و نه تا آن زمان متفقین از رفتن او سخن گفته بودند. انگلیسی ها با رضا شاه موافق نبودند، اما هنوز در مورد جانشینی او به توافق نرسیده بودند. محمد حسن میرزا قاجار ولیعهد سلطان احمد شاه قاجار فرد مورد نظر آنها نبود. پسر 22 سالش شاهزاده حمید میرزا که با نام دیوید دروموند در نیروی دریایی انگلیس خدمت میکرد فارسی نمیدانست. انگلیسی ها میدانستند نمیتوانند او را پادشاه مملکتی کنند که مردمش به مظاهر ملیت خود سخت پایبندند. محمد علی فروغی هم پیشنهاد آنها را برای پذیرفتن مقام ریاست جمهوری رد کرد. آنها که اکنون دیگر برنامه خود را برای استفاده از جاده های ایران، راه آهن سراسری ایران و فرودگاه ایران جهت حمل اسلحه به شوروی آشکار کرده بودند، به کشوری امن احتیاج داشتند. اما هنوز 2 هفته از سوم شهریور نگذشته بود که عشایر فارس که تمایلات آلمانی دوستی آنها از زمان جنگ جهانی اول همچنان باقی مانده بود، علیه دولت قیام کرده بود. از بعضی از جاده های کشور خبرهایی از غارت و چپاول اتومبیل ها و اتوبوس ها به وسیله گردن بند های تفنگدار به گوش می رسید. این چیزها برای متفقین خوشایند نبود. خودشان هنوز بر اوضاع مسلط نبودند و به کسی احتیاج داشتند که امنیت کشور را حفظ کند. با با توجه به این اوضاع و احوال بود که رضا شاه تصمیم گرفت برای سومین بار شانس خود را آزمایش کند. به محمد علی فروغی، سیاستمدار کهنه‌کار و ادیب که معروف به دوستی با انگلستان بود، اختیار داد با متفقین به گفتگو بپردازد و همه پیشنهادات آنها را به شرط آنکه حاضر شوند بی‌طرفی ایران را به رسمیت بشناسند و سپاهیان خود را از کشور خارج کنند بپذیرند. در ضمن خودش هم تصمیم گرفت برنامه تازه‌ای را پیاده کند. متفقین از آغاز جنگ جهانی دوم می‌گفتند با دیکتاتوری مخالفند و دائم تکرار می‌کردند تا هیتلر و موسولینی و توگو نخست وزیر ژاپن را سرنگون نکنند دست از جنگ بر نمی‌دارند. بقیده آنها، او هم یکی از دیکتاتورها بود. بی بی سی هم همین را می‌گفت. پس اگر از امروز او یک پادشاه مشروطه بشود، دیگر نباید با او سر جنگ داشته باشند. نخست وزیر صاحب اختیار که مورد اعتماد آنهاست، میماند مجلس و مطبوعات. اگر آنها هم آزاد بشوند، دیگر مسئله‌ای باقی نمی‌ماند. رضا شاه برای نشان دادن نیت خود دو کار کرد. نخست آنکه به وسیله اسماعیل مرعات وزیر فرهنگ به دکتر عیسی صدیق رئیس کل انتشارات و تبلیغات پیغام داد مدیران جراید را احضار کند و به آنها بگوید از امروز سانسور ملغا شده. روزنامه ها می توانند هر چرا که به خیر و به صلاح مملکت می دانند بنویسند. دکتر صدیق هم دستور شاه را به عباس مسعودی مدیر روزنامه اطلاعات، مجید موقر مدیر روزنامه ایران، شکرالله صفوی مدیر روزنامه کوشش و احمد ملکی مدیر روزنامه ستاره، روزنامه نویسان آن زبان ابلاغ کرد. همزمان شاه حاج محتشم السلطنه اسفندیاری رئیس مجلس شورای ملی را هم که مردی مطیع و ملایم بود احضار کرد و به او گفت به نماینده های مجلس پیغام بدهد از امروز هیچ ممنوعیتی در مورد سخنرانی های قبل از دستور آنها وجود ندارد. از این پس می توانند حتی در مورد لوایح دولت هرچه به نظرشان می رسد بیان کنند. گرچه تا روز 25 شهریور و استعفای شاه نه در مجلس کسی کلمه ای بر ضد رضا شاه بر زبان آورد و نه در مطبوعات کسی چیزی علیه او نوشت. محمد علی فروغی بیمار خسته از صبح تا بعد از ظهر با سفیران انگلستان و شوروی که هر روز بر توقعاتشان افزوده می شد مشغول چانه زدن درباره کم کردن مناطق اشغالی، تحویل ندادن اتباع آلمانی، ایجاد تسهیلات درباره حمل و نقل اسلحه و مهمات متفقین و ده ها مسئله کوچک و بزرگ دیگر مانند امنیت شهرها و جاده ها، پس گرفتن سلاح‌های افراد پلیس و ژاندارمری در شهرهای اشغالی و تهیه آذوقه و لوازم مردم و سربازان قوای اشغالگر بود. شب که برای گزارش نزد شاه می‌رفت، او درباره خروج سربازان متفقین از کشور، باز پس گرفتن اسلحه و مهمات غارت شده و مذاکره درباره حق ترانزیت، نخست وزیر را سوال پیچ می‌کرد. به زودی فروغی به این نتیجه رسید که نظر شاه و متفقین را نمیتواند به هم نزدیک کند. او قبل از همه به استقلال ایران میاندیشید، اما یک مقاله روزنامه اطلاعات باعث شد همه برنامه های رضا شاه به هم بخورد. روز 18 شهریور بنا به نوشته روزنامه اطلاعات، محمد علی فروغی نخست وزیر و علی سهیلی وزیر خارجه به مجلس رفتند تا نتیجه مذاکرات خود را به اطلاع نماینده ها برسانند. آنها با سفیران انگلستان و شوروی درباره اتباع آلمانی تا آنجا پیش رفته بودند که آنها یادداشتی به این مضمون به دولت تسلیم کردند. دولت ایران بایستی ظرف یک هفته کلیه اتباع آلمان به استثنای اعضای حقیقی سفارت آلمان و چند نفر اشخاص فنی که در بنگاه‌های مخابرات و نظامی نباشند را از ایران خارج نموده و صورت اسامی آلمانی‌های مزبور را برای موافقت نمایندگان سیاسی انگلیس و شوروی در تهران تسلیم نماید و دولت باید تعهد نماید که اتباع آلمانی دیگر به خاک ایران وارد نشوند. این در حقیقت یک موفقیت دیپلماسی برای ایران بود، اما دو سه روز بعد سفرای روس و انگلیس نامه زیر را تسلیم دولت کردند. دولت ایران بایستی کلیه اتباع آلمانی را به قوای انگلیس و سوویت یعنی شوروی تحویل دهد، زیرا کلیه طرقی که آلمان ها بتوانند از ایران خارج شوند به روی آنها بسته شده و فقط زیر نظر نظامیان دو دولت می توانند خارج شوند. این یادداشت در ظاهر به معنی خروج اتباع آلمانی با هدایت مأموران کشورهای متفق بود، اما در حقیقت از اسارت نمایندگان سیاسی آلمان مقیم ایران و سایر اتباع آلمانی خبر می داد. خواندن این یادداشت در مجلس و انتشار آن در مطبوعات و پخش خبر به وسیله رادیو باعث ناراحتی مردم شد. در آن زمان و اصولاً از زمان جنگ جهانی اول، ایرانیان نسبت به آلمانی ها که در مقابل روس و انگلیس که چشم طمع به خاک ما داشتند خود را دوست ما معرفی کرده بودند نظر مساعدی داشتند. روز چهارشنبه 19 شهریور 1320 روزنامه اطلاعات در این زمینه تحت عنوان تأثر مردم مقاله نوشت که قسمتی از آن را در اینجا می آورم. مردم پایتخت از صبح روز پیش منتظر نتیجه اقدامهای دولت راجع به حل قضایای اخیر بودند، اما هیچ کس انتظار نداشت قضیه به این صورت درآید و شرایطی به این دشواری تحمیل شده باشد. همانطور که دیروز نمایندگان مجلس پس از شنیدن گزارش‌های دولت متأثر گردیدند، امشب نیز مردم پس از آگاه شدن از جریان بی نهایت افسرده و متألم شدند. دولت ایران از آغاز جنگ کنونی کوشش فراوانی در حفظ بی‌طرفی خود کرد، ولی همانطور که آقای نخست وزیر گفت تقدیر چنین بود که ما هم از آتش این جنگ بر کنار نمانیم. البته خوانندگان ما هر قدر متأثر و اندوهناک باشند حق دارند، ولی دولت جز رویه‌ای که پیشه خود ساخته بود چاره‌ای نداشت و در این موقع بحرانی و دشوار جز این راهی به نظر نمی‌رسید. راست است که ما با دولت آلمان و ایتالیا جز یک سری روابط عادی و اقتصادی روابط دیگری نداشته ایم، ولی میل داشتیم به این روابط حسنه ما خللی وارد نیاید و اصل بی‌طرفی هم که مرام و آرزوی عمومی ملت ایران می باشد همین اقتضا را داشت که ما با تمام دول و ملل جهان دارای روابط دوستانه و حسنه باشیم. متاسفانه دولت امروز ناگزیر شده است که سفارتخانه های آلمان و ایتالیا و رومانی و مجارستان را در ایران برچیند، ولی سفارتخانه های ما در پایتخت های این کشورها مانند پیش دایر و روابط سیاسی ما هم با آنها برقرار است. در آخر این مقاله اضافه شده بود در عالم همسایگی انتظار ما از دولت‌های شوروی و انگلستان بیش از اینها بود، و نویسنده وعده داده بود که عقیده خود را در این باره در شماره‌های آینده دنبال خواهد کرد. انگلیسی‌ها و شوروی‌ها که وجود اتباع آلمانی را برای حمله به ایران بهانه کرده بودند، برای بردن رضا شاه مقاله اطلاعات را بهانه کردند. مقاله تأثر مردم روز 19 شهریور منتشر شد. روز 20 شهریور سفیر شوروی و وزیر مختار انگلیس به وزارت امور خارجه رفتند. اول با علی سهیلی وزیر امور خارجه و دوم با حمید سیاح مدیر کل وزارت امور خارجه مذاکره کردند. اولی سفیر شوروی با علی سهیلی وزیر امور خارجه و دومی وزیر مختار انگلیس با حمید سیاح مدیر کل وزارت امور خارجه مذاکره کرد. هر دو ضمن اعتراض به مقاله روزنامه اطلاعات چاپ این نوع مقالات را کاملا برخلاف دوستی بین ایران و دولتین انگلستان و شوروی دانستند و تاکید کردند که چاپ چنین مقالاتی در روزنامه دلیل بر آن است که دولت مردم را تهییج می کند کینه شوروی ها و انگلیسی ها را در دل نگه دارند و در صدد تلافی برآیند. ضمناً با این مقاله دولت خواسته دوستی خود را با آلمان ها حفظ کند. جواب مسئولان وزارت امور خارجه آن بود که این مقاله را یک روزنامه نویس نوشته و نظر دولت نبود، اما سفیر کبیر در جواب گفت چون روزنامه اطلاعات تحت سانسور دولت است، ما نمی توانیم تصور کنیم که محافل صلاحیت دار ایران از آن بی اطلاع بودند. آنها که با محمد علی فروغی مخالفت نداشتند، منظورشان از محافل صلاحیت دار رضا شاه بود. به طوری که محسن میرزایی مورخ معاصر در تاریخ 21 شهریور 1378 در روزنامه ایران نوشت، رضا شاه بعد از اعتراض سفیران روس و انگلیس، عباس مسعودی مدیر اطلاعات را احضار کرد و جریان را پرسید. مذاکراتی به مضمون زیر بین آنها رد و بدل شد. رضا شاه: جریان مقاله دیروز چیست؟ عباس مسعودی: جریانی ندارد قربان، جز واقعیت و انعکاس احساسات مردم ایران چیز دیگری نیست. شاه: این مقاله را کی نوشته؟ عباس مسعودی: علی جلالی، سردبیر روزنامه. شاه: پس گفته شد این مقاله را یک نظامی به روزنامه داده. عباس مسعودی: جلالی افسر احتیاط است و با لباس نظامی رفت آمد می کند. شاه: بسیار خوب، فعلا روزنامه را منتشر نکنید تا وضع آرام شود. روزنامه اطلاعات تا روز 25 شهریور 1320 که رضا شاه از سلطنت استعفا داد و تهران را به مقصد اصفهان، بندر عباس و جزیره موریس در هندوستان ترک کرد، توقیف بود. علاوه بر آن دکتر صدیق هم از ریاست اداره انتشارات و تبلیغات برکنار شد. اگر گزارش‌های بعدی در این باره منتشر نمی‌شد، ممکن بود این توهم پیش آید و حتماً پیش می‌آمد. کاری که عباس مسعودی در روز 19 شهریور 1320 در مورد چاپ مقاله تأثر مردم کرده، کاری نظیر تصمیم شورای عالی جنگ در روز 8 شهریور در مورد انحلال ارتش و به خواست اشغالگران بود. ولی طبق نوشته پروفسور صدیق علم، رئیس اداره کل انتشارات و تبلیغات آن زمان و وزیر و سناتور بعدی، در کتاب یادگار عمر به نقل از کتاب قلم و سیاست تألیف محمد علی صفری، این مقاله با اطلاع عیسی صدیق و محمد علی فروغی و با توجه به تمایلات رضا شاه تهیه شده بود و هیچ یک نمی‌دانست چون این عکس العملی ایجاد می‌کند. دکتر صدیق علم در این باره چنین نوشت: وقتی نطق وزیر امور خارجه علی سهیلی در رادیو و جراید انتشار یافت، در مردم تولید حیرت کرد. تحویل اتباع ممالکی که با ایران روابط اقتصادی و عادی داشتند در نظر مردم خلاف مردانگی بود. رضا شاه نیز شخصا از این امر متأثر بود و قرار شد این تأثر عمومی در جراید و رادیو ابراز شود. علی جلالی، سردبیر روزنامه اطلاعات، شرحی در این باب تهیه کرد. آن را به منزل من آورد. من پس از اصلاح جزئی متن مقاله را برای فروغی خواندم. او نیز اصلاحاتی در ملایم کردن متن فرمود و قرار شد در صفحه اول اطلاعات به صورت مقاله 2 ستونی منتشر شود. مقاله عصر آن روز امضای پندار انتشار یافت و به نقل از روزنامه اطلاعات به زبان فارسی، عربی، ترکی، فرانسه و انگلیسی در رادیو پخش شد. محمد علی صفری درباره عکس العمل انگلیسی ها در مورد این مقاله چنین اظهار نظر می کند: وزیر مختار انگلیس روز 21 شهریور ظاهراً به عنوان احوال پرسی، ولی در واقع برای التیماتوم نهایی، به منزل فروغی رفت. ملاقات سر ریدر بولارد و فروغی طولانی شد و تیان چند بار نیز تلفنی سفیر روس در جریان مذاکرات قرار گرفت. بالاخره انگلیس و روس فقط 5 روز مهلت دادند که رضا شاه خاک ایران را ترک کند. در غیر این صورت قوای آنان وارد پایتخت خواهد شد. در آن زمان کنارگیری رضا شاه خاص عده‌ای از رجال قوم هم بود. عباس مسعودی در یادداشت‌هایش درباره 3 شهریور در این مورد چنین نوشت: مخفی نماناد که در آن روزها بیشتر زعما و متصدیان امور و چه بسیار از نزدیکان خود اعلی حضرت فقید و اعضای دولت و رجال، وکلا و طبقات ممتاز مایل بودند و صریحاً اظهار نظر می کردند که اگر رضا شاه تخت سلطنت را به نفع فرزند خود ترک گوید و رژیم حکومت تغییر کند، بهتر است و اوضاع عمومی بهبود خواهد یافت. اگر بگویم خود من هم از این تغییر باطناً خوشنود بودم، راه اغراق نپیمودم. باز بنا به نوشته عباس مسعودی. پس رضا شاه مورد تهدید سخت متفقین قرار گرفت و به گفته چرچیل شاه را برای پیشرفت منظور خود با پیشروی قشون شوروی به تهران ترساندند. چون رضا شاه هنوز هم قصد داشت مقاومت کند، صبح روز 25 شهریور 1320 به اطلاع او رساندند که قوای شوروی از کرج به سوی تهران حرکت کرده است. با توجه به مجازات‌های سخت کمونیست‌های ایرانی در سال‌های گذشته، رضا شاه می‌توانست حدس بزند رفتار شوروی‌ها با او پس از دسترسی به او چگونه خواهد بود. به این سبب با وعده فروغی که ولیعهد جانشین او خواهد شد، استعفانامه ای را که فروغی از قبل برایش آماده کرده بود امضا کرد و همان روز عازم خروج از ایران شد. خب آقای رحیم، وقتمون تموم شد.
بله،
اجازه بدید دیگه بذاریم بقیه مطلب رو بره فردا و روزهای دیگر.
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکر، روز شما و همه شنوندگان عزیز خوش.
خواهش میکنم.
متشکر.